یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با قاسم شغل سعدی، وکیل دادگستری و نماینده شیراز در دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشسته ایم. آقای شغل سعدی در 14 دهه گذشته به علت مخالفت و انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی از تدریس در دانشگاه اخراج شده و چند بار نیز به زندان افتاده است. قاسم شغل سعدی به خاطر مسائل و مشکلاتی که در ایران برایش پیش آمد در حدود 2 سال پیش از تهران خارج شد و اکنون در پاریس پایتخت فرانسه زندگی می کند. در برنامه این ساعت یک روایت با تمرکز بر فعالیت‌های سیاسی آقای شغل سعدی علل خروج او را از ایران نیز جویا می شویم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به روایت قاسم شغل سعدی توجه فرمایید. آقای شغل سعدی، ابتدا بپردازیم به روزهای جوانی شما و دوران دانشجویی که جزو انقلابی ها بودین، اما در همان سال 57 همراه خانواده از ایران به فرانسه رفتین و بعد از حدود 4 سال با دکترا در رشته علوم سیاسی و حقوق از دانشگاه پاریس به ایران بازگشتین. اگه ممکنه ابتدا از اون روزها بگین و همکاری خودتون با سفارت ایران در پاریس رو هم جزئیاتی ازش بیان.
بله، ببینید، انقلاب که شد طبیعتاً همطور که شما گفتید من جز انقلابیون بودم، مخالف رژیم شاه بودم، خیلی هم فعال بودم. به دلیل اینکه کسانی که بعد از پیروزی انقلاب به قدرت رسیدن بسیارشون دوستان من بودن، میشناختیم هم دیگر رو. به هر حال به من پیشنهاد شد که دادستان انقلاب شیراز بشم، ولی این سمت رو رد کردم با اینکه خب جوان بودم و اون موقع هم دادستان انقلاب یا نهادهای انقلابی خیلی اعتبار و محبوبیت داشتن، مثل حالا نبود که. درست 3 ماه بعد از انقلاب، یعنی دقیقاً 23 اردیبهشت سال 58، ما همسرم و یه بچه هم داشتیم، تصمیم گرفتم برم ادامه تحصیل بدم در دانشگاه پاریس. لذا اون پیشنهاد دادستانی رو رد کردم، اومدم پاریس و در دانشگاه هم پذیرفته شدم، قبول شدم در کنکوری که بود. و در این حال بعد از تقریبا 2 سال باز هم از من درخواست کردن که مسئولیت دعاوی بین المللی ایران رو به عهده بگیرم، چون ما بعد از انقلاب با همه کشورها بر سر قراردادهای قبل از انقلاب اختلاف داشتیم. و لذا این مسئولیت رو بنده پذیرفتم، مسئولیت دفاع از دعاوی بین المللی ایران در همه کشورها، اون موقع به جز امریکا. بعد از یه مدت چون دعاوی ایران و امریکا هم در دیوان لاهه تحت رسیدگی بود، پس از یه مدت کوتاهی حتی به عنوان معاون حقوقی دفتر در لاهه، دعاوی ایران و امریکا هم زیر مدیریت من قرار گرفت. ولی نهایتاً بعد از 4 سال که از دکترام هم دفاع کردم برگشتم ایران.
اتفاقاً میخواستم همین رو بپرسم که چرا برگشتین به ایران؟ آیا علت خاصی داشت؟ آیا فقط به خاطر اینکه میخواستین برین در دانشگاه شیراز تدریس کنین رفتین یا دلایل دیگری هم وجود داشت؟
دلایل متعددی داشت. اولا بنده خب دیگه درسی هم که به خاطر او از اول رفته بودم برای گرفتن دکترا، بالاخره دکترام رو گرفتم، بنابراین هدف اولیه محقق شده بود. بعد در همون دفتر حقوقی که بنده مسئولیت دعاوی بین المللی ایران رو داشتم، یه تعدادی از مشاورین ایرانی اون موقع رو من استخدام کرده بودم از بچه های حزب اللهی، اون تا اینا سواد کافی حقوقی نداشتن و من هم مسئولیت جدی داشتم، چون ما دعاویمون عموما از میلیارد دلار به بالا بود. اگر یک کش رو میباختیم بالاخره مسئولیت متوجه من هم بود. اونا هم ظرفیت کافی نداشتن، بنابراین ما درگیر شدیم باشون. و این هم یه نکته بود. و نکته سوم این که دانشکده تازه بنیان حقوق دانشگاه شیراز به دلیل کمبود استاد داشت منحل میشد. خب منحل شدن یه دانشکده حقوق هم برای ما اونم در شیراز خیلی قابل قبول نبود، بنابراین من گفتم برمیگردم و استعفا دادم، برگشتم شیراز. 3 سال در اونجا حقوق بین الملل تدریس کردم. بعد از 3 سال هم از دانشگاه شیراز باز دیدم جای کوچیکه برای من، استعفا دادم اومدم تهران و دانشگاه تهران.
بله. آقای شعله سعدی، برای اینکه فرصتمون کمه از خیلی مسائل میگذریم و میرسیم به سال 1367 که با تمام مسائلی که وجود داشت شما 2 دوره در دور سوم در واقع نماینده مجلس شورای اسلامی از شیراز شدین و به مجلس راه پیدا کردین. چطور شد که کار تدریس و دانشگاه و این گونه مسائل رو رها کردین و تصمیم گرفتین که نماینده مجلس بشین؟
واقعا من هیچ وقت دانشگاه رو رها نکردم. من در حینی هم که نماینده مجلس بودم به عنوان یک استاد تمام وقت درسام رو در دانشگاه ادامه دادم. من مجلس دوم هم کاندیدا بودم از شیراز و اتفاقا رأی سنگین هم آوردم، منتها رقبای ما تقلب کردن اگر یادتون باشه و من مستندات تقلبات رو بردم شورای نگهبان و موفق شدم که انتخابات شیراز رو باطل کنم. انتخابات شیراز باطل شد در حالی که زمان جنگ بود. ولی بعد از ابطال انتخابات دور دوم مجلس در شیراز دوباره همونایی که تقلب به نفعشون انجام شده بود بازم حضور داشتم در انتخابات، لذا طرفدارای ما دیگه بایکوت کردن نیومدن رای بدن. مثلا تعداد آرا قبلش 267,000 تا بود، یه مرتبه به 70,000 سقوط شد. خب طبیعتا طرفدارای ما نیومدن و چقدر خوب شد که نیومدن. یعنی مجلس دوم هم یه مجلسی بود که بیلان مهمی نداشت برای که گیر افتاده بود در زمان جنگ. و لذا من مجلس سوم دوباره کاندیدا شدم، با اینکه موقع دیگه من استاد دانشگاه تهران هم بودم دیگه، نه شیراز. از دانشگاه شیراز استعفا داده بودم، 2 سال قبلش رفته بودم تهران، ولی چون یه زمینه از قبلش هم بود مردم شیراز هم میشناختن بنده رو. با اینکه من مستقل بودم، عضو هیچ حزب و گروهی نشدم و حمایت هیچ جریانی را هم نداشتم، ولی مردم شیراز رأی دادن.
به هر حال
و از مجلس هم دیگه مبارزات ما شروع شد دیگه. مجلس خیلی درگیر بودیم.
بنابراین از کار حقوقی رفتین به سوی مسائل سیاسی. اما آیه شعله سعدی، در سال 1381 مخالفت و انتقادهای خودتون رو با نوشتن یک نامه تند به علی خامنه‌ای مطرح کردین. میشه به صورت مختصر بگین که موضوع اصلی و متن این نامه چه بود و چطور شد که دست به چنین اقدام پرخطری زدین؟
خب ببینید، اولا من تو مجلسم که بودم همش انتقادهای تند داشتم. هر وقت من میگه نطقه میکردم، مثلا ببینید همون موقعی که خمینی میگه آخوند یعنی اسلام، من از تریبون مجلس گفتم که این آخوندی که با 5 تا من منبر میرفته بنز 15 میلیونی از کجا آورده؟ از رادیو پخش شده، این بحث خصوصی نیست. یا موقعی که میگفت که بچه های اطلاعات سربازان گمنام امام زمان هستن، گفتم که این چه معنی داره که از وزارت اطلاعات تا بنیاد شهید تا سازمان تبلیغات اسلامی تا حوزه علمیه قم فلان به تجارت، معدنداری و کارخانه‌داری مشغولن. خب این حرفا یعنی به چالش جدی کشیدن حکومت. ضمن این که تو مجلس من حتی حقوق ماهانه من نگرفتم، یعنی مطلقاً یک قدم حتی حقوق قانونیم رو نگرفتم و مردم رو انتخاب کردم. فقط اون نبود، من تا در سال 81 با دیگه حالا تجربه‌ای که به دست آورده بودم اینا یک بررسی حقوقی جدی کردم و به این نتیجه رسیدم که اصلا آقای خامنه‌ای رهبر غیرقانونیه، حائز شرایط قانونی نبوده. این فیلمی هم که شما تو این 3-4 سال گذشته منتشر شده که خود خامنه‌ای اقرار میکنه میگه من فاقد شرایطم، باید خون گریست برای جامعه که حتی تصور کنند که ایشون بشه رهبر. خودش میگه من حائز شرایط فنی نیستم، شرایط قانونی و شرعی نیستم، لیاقت این مقام رو ندارم. این فیلمم که من خبر نداشتم، اون نامه بنده مال 21 سال پیشه، اما این فیلم 3-4 سال منتشر شده، من که خبر نداشتم. اما به هر حال به عنوان یک حقوقدان یک استدلال حقوقی بسیار دقیقی کردم و گفت خطرم داشت، بالاخره من از تو ایران این کار رو انتشار دادم نامه رو. حتی اون موقع کسانی که در خارج از کشور بودن هم جرأت همچی کاری نداشتن. که به هر حال دو دلیل عمده هست، یکی این که اصل رهبریشون رو گفتم غیر قانونیه، دو این که در دو بخش سیاست‌های خارجی و داخلیشون رو به شدت نقد کردم، اعتراض کردم و آخرش هم گفتم ازت نمیترسم، هر کاری هم میخوای بکن و بدون که رژیم سقوط میکنه. که یک هیچی، علاوه بر این یک رنسانسی هم در این نظام به اصطلاح مذهبی دیکتاتوریت رو ایجاد میشه که شما الان میبینید به شفافیت الان در ایران دو اتفاق در حال تحقق هست، یکی فروپاشی سیاسی و دوم که از اون هم مهمتره رنسانس از همون نوعی که 500 سال پیش در اروپا اتفاق افتاد.
بله، به اون هم میپردازیم. آیه شعله سعدی، چند سال بعد هم در سال 1390 به اتهام توهین به علی خامنه ای به 2 سال زندان محکوم شدین و محرومیت از وکالت و تدریس در دانشگاه. موضوع اهانت چه بود؟ چه گفته بودین؟ اگه میشه خیلی مختصر به این مسئله هم بپردازیم.
ببینید، یکیش این بود که درست سال 88، 20 بهمن سال 88، وزارت اطلاعات من رو احضار کرد، گفت که تو میخوای استاد دانشگاه باشی و وکیل دادگستری یا نه؟ گفتم آره حتما میخوام. گفت که یه شرط داره. گفتم شرطش چیه؟ گفت که مصاحبه نکنی با رسانه ها، مخصوصا رسانه های خارجی. قبل از اونم یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی به من ابلاغ شده بود که یک لیست بالا بلندی از رسانه ها رو اعلان کرده بودن که مصاحبه با اینها ممنوع هست و نباید مصاحبه کنی. من در اون مصوبه یکی مال شورای عالی امنیت ملی بود نوشتم که این تبعیت نمی کنم، چون این از خصائص قانونگذاری هست، شما نمیتونید برای من قانونگذاری بکنید که، و لذا من نمیپذیرم. کتمن هم نوشتم زیرش. در احضاری که شدم در 20 بهمن 88 هم، این موقعی که گفتن شرط استاد موندنت و وکیل موندنت اینه که مصاحبه نکنی، به اون مسئول وزارت اطلاعات گفتم آقا تو این درخواستی که میکنی قانونیه؟ گفت نه. گفتم خب چجوری تو به خودت اجازه میدی از استاد دانشکده حقوق که کارش ترویج قانون مداری هست یه درخواست غیر قانونی بکنی و فکرم کنی توقع هم داشته باشی که اجابت بشه؟ اونم یک کسی مثل قاسم شعله‌سعدی که در عمل نشون داده که از شما نمیترسه. گفتم حالا شما میتونی من نگه بدارید باشه، ولی من برم بیرون مصاحبه‌ام رو ادامه میدم. حالا اون روز ما رو نگه نداشتن رو اتفاقا من چون استاد مدیر پروژه یکی از دانشجویانم بودم که هم بعد از ظهرش باید دفاع میشون، دانشجوی دکترا داشتم که به هر حال گفتم اگه من رو ساعت 1 بعد از ظهر دانشگاه نباشم ظرف 3 ثانیه بازداشت من اعلان خواهد شد روی آنتن‌ها. نهایتاً آزاد کردن. من موقعی که بیرون اومدم نه تنها تبعیت نکردم، بلکه با 3 مصاحبه با VOA و تلویزیون BBC و سایت جرس گفتم خامنه ای قاتل، باید محاکمه بشه به این دلیل که نیروهای تحت امرش مردم ما رو کشتن. همونطوری که ما بعد از انقلاب یه عده جنرال رو محکوم کردن بعد از انقلاب به جرم اینکه نیروهای تحت امرشون رو مردم تیراندازی کردن، خودشون که تیراندازی نکردن، نیروهای تحت امرشون ایکار کردن، ولی جنرال ها مقصر شناخته شدن. گفتم الان نیروهای تحت امر خامنه ای مردم رو کشتن در جنبش 88، خامنه ای به عنوان عامر باید محاکمه بشه. خب این طبیعی بود که حالا اونا از ما خواسته بودن که از بیخ مصاحبه نکنید، منم اینجوری سنگ تمام گذاشتم.
بله،
دوباره پرونده سازی کردند و عرض کنم که سلواتی حکم داد. این علاوه بر حکم بود که قبلا به دنبال اون نامه ای که 21 سال پیش سال 81 نوشته بودم، اونم جداگانه محکومم کرده بودن، که اون دفعه علاوه بر این که محکوم کردن تو زندان شکنجه هم شدم، زدن به نخواهم آسیب رسید و مشکلات بود دیگه پیش اومد.
بله،
خودم رو آماده تحمل اون چیا کرده بودم. البته میدونستم درگیر شدن با رهبر چه تبعات و چه عواقبی داره، ولی خب انتخاب خودم بود، برای مردم خودم دوست داشتم، منتم سر کسی نیست. سلواتی هم بود که شما گفتید علاوه بر حبسی که داد 10 سال محرومیت از وکالت و 10 سال محرومیت از تدریس در دانشگاه داد که دانشگاه از بیخبار اخراج کردن دیگه، حتی به اونم اکتفا نکردن. و باز یه 2 سالی هم که شما گفتید عرض کنم که جداگانه این شعبه 28 دادگاه انقلاب به خاطر این مصاحبه ها، همین مصاحبه هایی که گفتم خامنه باید محاکمه بشه، به خاطر این بود که شعبه 28 دادگاه انقلاب که به ریاست شیخ بود به نام مقیسه، اونم 2 سال دوباره حبس داد.
بله آقای شعله سعدی، در حدود 5 سال پیش هم به نظارت استصوابی اعتراض کردین و همراه آرش کیخسروی، محمد نوریزاد و مسعود جوادیه در مقابل مجلس تجمع کردین که موجب زندانی شدن شما و آرش کیخسروی شد. در این مورد هم اگه ممکنه کمی مختصر توضیح بدین تا بپردازیم به سوال اصلی.
بله ببینید، 26 مرداد بود، من هم موقع بود که داستان در جای مازندران تقسیم اون مطرح بود و شب قبلش یعنی 26 مرداد یک کلیپ منتشر کردم خطاب به مردم، گفتم که شما یک دولت بی‌لیاقت و یک مجلس بی‌کفایتی دارید که علت چند قانون نظارت استصوابیه که اجازه نمیده شما یک دولت رو مثلا چیزی داشته باشید که حتی اینا قادر باشن تمامیت ارضی کشورتون رو تأمین کنن. نظام من به تأسی از دکتر محمد مصدق پیشوای نهضت ملی ایران فردا میرم مجلس و پرچم مبارزه شما ملت ایران رو به دست میگیرم. در این کار نه آقای کیخسروی دخالت اول شوشن، نه آقای نوریزاد، نه آقای جوادیه، هیچ کدوم. آقای جوادیه و آقای کیخسروی که همکار عزیز خود من بودن، هر دو وکیل بودن. منتها من فرداش که رفتم جلو مجلس برای این وعده‌ای که شب قبلش داده بودم، اونجا دیدم آقای کیخسروی هم اومده، آقای جوادی هم اومده، آقای نوریزاد هم اومده بود که بعدم هممون رو گرفتن. منتها بعد از چند ساعت آقای نوریزاد رو آزاد کردن. برای من تعجب آور بود که بعد از اینکه ما رو بردن در پلیس امنیت چند ساعتی اونجا بودیم، رئیسش اومده با نوریزاد گفت شما پاشید برو خونه، رفت و بعد واسطه رو گرفتن و بعد یه قرار سنگین صادر کردن. و خب اگه یادتون باشه من با لباس وکالتم رفته بودم اون روز که بعد دوباره گرفتار این آقای صدواتی شدیم که به خاطر اون دوباره 6 سال حبس داد. 1 سالم قبلش دوباره من یه نامه سرگشاده علیه رئیس قوه قضاییه صادق لاجانی منتشر کرده بودم. 1.5 سالم هم اونجا دوباره شعبه 26 دادگاه انقلاب به من رأی داده بود، محکوم کرده بود. نهایتا این تعدد این محکومیت ها هست دیگه.
به هر حال در طول این سالها بعد از آن هم تا سال 1400 تصور میکنم شما چند بار به زندان افتادین و همچنان به تلاش ها و مبارزات خودتون ادامه میدادین، اما سرانجام از ایران در حدود 2 سال پیش ظاهراً خارج شدین و اکنون در پاریس زندگی میکنید. در چه زمانی به این نتیجه رسیدین که خروج از ایران میتونه یک راه حل باشه برای شما؟
ببینید خوشبختانه من فقط 3 بار توی فرودگاه دستگیر شدم. یعنی مثلا سال 81 نامه علی خامنه‌ای منتشر کردم، گفتم تو رهبر غیر قانونی هستی. بعد از انتشار نامه خب بلافاصله اومدم فرانسه، 2 ماه و نیم فرانسه بودم، 50-60 مصاحبه انجام دادم، قضیه رو کاملا توضیح دادم برای مردم. بعد با علم به اینکه میگیرنم برگشتم. خب تو فرودگاه هم گرفتن، هم تو که عرض کردم بردن زندان، شکنجه فلان. یک بار حتی تو خود هواپیما بازداشت شدم قبل از اینکه پیاده بشم. اینا همش اون موقع من به عنوان یک فعال سیاسی و به عنوان تحلیلگر سیاسی و یک آدمی که سیاست شناس هست موضع گیری میکردم. اما در سال 99 به این تحلیل رسیدم که کشور آبستن انقلاب هست و طبیعتاً باید بود خودم رو به عنوان کسی که پیشبینی میکنه این قضیه رو از تیررس حکومت خارج کنم اگر میخوام نقشی در مثلا مدیریت این انقلاب داشته باشم، انقلابی که خودم پیشبینیشو میکنم. لذا در 10 آبان 1399 یک منشوری منتشر کردم تحت عنوان منشور راه سوم راه نجات ایران و اون یک برنامه کامل برای براندازی جمهوری اسلامی و جایگزین کردن اون با یک نظام سکولار دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. یک برنامه کامل به نظرم. خوشبختانشون رنده مقداری تجربه کار سیاسی داشتم، در سیاست و در حقوق هم تخصص داشتم، بنابراین میتونستم یک برنامه و حدود 30 سال داخل کشور مبارزه کردم و بنابراین ساختار نظام، ساختار جامعه، روانشناسی های مردم، همه اینا رو طبیعتاً باید میشناختم. فرق داشته با کسی که از 30-40 سال پیش از کشور اومده بیرون، آشنایی میدانی نسبت به واقعیت های ایران نداره. این برنامه شامل 3 مرحله هست: 1. ساقط کردن جمهوری اسلامی، یعنی هم حالا تا روزی که ساقط بشه. 2. استقرار نظام آینده که باید سکولار دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه. و 3. این که با توجه به تجربه شکست خورده انقلاب هایی که داشتیم، که یک دیکتاتوری ساقط شده ولی بعدش به سرعت دوباره یک دیکتاتوری بدتری جایگزین شده، مرحله 3 هم پیشبینی سازوکارهایی است که از بازگشت دیکتاتوری جلوگیری کنه.
بنابراین آقای شعله‌سدی، در این روزها شما در تلاش همین برنامه 3 هستین و به طور کلی چیکار میکنین در پاریس علاوه بر این و حضور در کلاب هاوس؟
ببینید، من 16/4400 قبل از اینکه انقلاب ملی زن، زندگی، آزادی کلید بخوره، در بیانیه شماره 33 تحت عنوان نامه سرگشاده دیگری از قاسم شعله‌سدی به مهندس حجت الاسلام علی خامنه ای منتشر کردم. در اون نامه گفتم که شرایط
مهندس مهندس رو از کجا آورد؟
مهندس بعد به این دلیل که انتخابات ریاست جمهوری رو ایشون مهندسی کرد. حتی یه هفته قبل از اون هم در تاریخ 8 تیر ماه همون 1400 یه نامه دیگه خطاب به ایشون نوشتم و خطابش کردم مهندس. گفتم آقا تو با اینکه درس هم نخوندی ولی حتی فیثاغورس که نماد مهندسی اگر بود نمیتونست انتخابات رو اینجوری مهندسی کنه، لذا من تو رو مهندس میدونم با اینکه درس نخوندی تو. عرض کنم که در این تاریخی که عرض کردم 16/4400 گفتم شرایط ایران مثل سال 57 بلکه پاییز 57 هست و انقلاب سکولار دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر ملت ایران نه تنها آغاز شده بلکه وارد مرحله اعتلاء خودش شده. اون موقع کشور کاملا آرام بود. بعضی ها حتی مطلق گفتن آقای شعله‌سدی توهم زدی. 9 روز بعدش قیام مردم خوزستان شروع شد. بعد مدت ها که در خوزستان ادامه داشت، بعد به اصفهان سرایت کرد. بعد تو اصفهان یه مدتی مون که حمله کردن به چادر مردم اصفهان اگه یادتون باشه و در واقع به گروه های دیگه جامعه مثل معلم ها، مثل بازنشستگان و غیره گسترش پیدا کرد تا رسید به قتل مهسا که شد در واقع انقلاب ملی زن، زندگی، آزادی.
بله.
خب بنده چون برای خودم یک رسالت و یک مسئولیت قائل بودم که باید برای انقلاب مردم یک کاری بکنم و ضمناً احساساتی نباید عمل کنم، بنده به عنوان یک سیاستمدار باید با تدبیر عمل کنم، لذا تصمیم گرفتم برخلاف دفعه های پیش که میرفتم تو فرودگاه بازداشت میشدم، میرفتم زندان، این دفعه تصمیم گرفتم بمونم شاید بتونم کاری بکنم برای مردم ایران.
یک سال دیگه دارم آقای شعله‌سدی. در اینجا و در این روزهای پر شور و شر، شما برای ایران و ایرانیان چه آرزویی دارین و به تصور شما این جنبش موسوم به زن، زندگی، آزادی تا چه اندازه میتونه به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی منتهی بشه؟
من بسیار خوشحال و در این حال نگرانم. همونطور که گفتم این انقلاب دیگه وارد مرحله اعتلاء شده، یعنی غیر قابل بازگشت، اما میتونه طولانی پرهزینه بشه، یعنی حالت نه صلح نه جنگ یه مدت طولانی باشه، هزینه های مادی و انسانیش بالا بره. عمده دلیلش هم اینه که فاقد رهبری منسجم هست، چون اگر رهبری نباشه برنامه هم نخواهد داشت، سازماندهی هم نخواهد داشت، مدیریت هم نخواهد شد. همینجوری مخصوصا که طرف مقابل یعنی خامنه ای کاملا مجهز و یک جنگ تمام عیار نابرابری رو و ترکیبی رو به ملت تحمیل کرده و داره مدیریت میکنه. بنابراین اگر این انقلاب رهبری شایسته ای رو پیدا کنه، میتونه یک فرد باشه، میتونه یک شورای مفصلی باشه، اما اگر شورا هم هست، مثلا اگر 50 نفر عضوش هستن، همه 50 نفرش باید حائز شرایط باشن. بنابراین اگر که این انقلاب زودتر رهبران واقعی، رهبرانی که حائز شرایط باشن واقعا پیدا بکنه، به نظرم جمهوری اسلامی ظرف چند ماه سقوط میکنه.